الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. مد و عجل فرجا. خوب، امشب آخر سفر به روایتی شب شهادت امام هشتمه. این که عرض کردیم به روایتی به خاطر اینکه شیخ صدوق شهادت امام هشتم رو نیمه رمضان میدونه، ولی محدثان و مورخان دیگه آخر ماه صفر گفتن شهادت امام هشتم رو. یه مقدمه کوتاهی در باب شهادت امام هشتم عرض کنم. بنی العباس جزو اقربای پیامبر بودن، یعنی جزو نزدیکان پیامبر محسوب می شدن، چون عباس عموی پیامبر بود. به فرزندان او میگفتن بنی العباس. مردم که از ظلم بنی امیه خسته شده بودن، بنی امیه یعنی یزید و معاویه و بعد بنی مروان، و که خیلی به اهل بیت ظلم کردن و کارنامه‌شون خیلی ظلم‌های زیادی داشتن، خیلی شیعه کشی کردن، که حجاج جز والیان همین مروانیان بود که در کوفه چقدر شیعه کشت، که عددهای نجومی تو قتل داره حجاج ابن یوسف ثقفی، که خودش اصلا یک جلسه ای میخواد پیرامون شخصیت این موجود انسان صحبت کنه. چه موجود خونخاری بود، خونخاران جز خونخاران تاریخ حجاج. مردم از ظلم بنی امیه به تنگ آمده بودن و یه انقلابی شکل دادن که بنی امیه رو زدن کنار. خب انقلاب دو تا قسمت داره. یه قسمتش اینی که حکومت و قبلی رو بزنی کنار، این تازه نصف راهه. نصف راه دیگه‌اش اینی که کیو بیاری سر کار، این اصلا مهمتر از اون قبلیه. اینا وقتی حکومت بنی امیه رو براندازی کردن، گفتن خب حکومتی بدیم به کی؟ به امام صادق علیه السلام نامه نوشتن که امام صادق اصلا آتیش زد نامه ابو مسلم خراسانی رو. اینا رفتن سراغ بنی العباس، گفتن بالاخره اینا فامیل پیامبرن و یه جورایی آدمای خوبی میشن ها. آقا وقتی حکومت افتاد به دست بنی العباس، ریشه بنی امیه رو که زدن تا جایی که اصلا منقرض شد بنی امیه. بنی امیه میگن 70,000 نفر، این حدود از بنی امیه رو اصلا کسی وابسته بود به خاندان بنی امیه، یعنی ابو سفیان و تیرش که بلکه قبل ابو سفیان، هر کی از این خاندان بود که خیلی هم رشد کرده بودن دیگه، کسی هم اگر مون جرأت نمی کرد بگه من بنی امیه‌ام، چون در جا کشته می شد. حکومت افتاد دست اینا، یک حکومت ظاهراً اسلامی، اما ظلم هایی که اینا شروع کردن حالا در حق اهل بیت کردن، که در بعضی از اشعار دعبل مزامینی وجود داره، مضمونش اینه، میگه اگه بنی امیه به اهل بیت ظلم میکردن، خب اجدادشون تو بدر و احد و اینا با هم درگیر بودن، پیامبر از بنی امیه کشته بود، حالا اونا آمده بودن سر کار از اولاد پیغمبر میکشتن، اما شما دیگه چرا؟ خطاب به بنی العباس میگه شما دیگه چرا؟ شما که با اسم اهل بیت آمدی سر کار، شما که با حمایت محبان اهل بیت آمدید، شما چرا ظلم میکنید؟ بعد توی بنی العباس این مأمون عباسی اولا از نظر علمی گفتن عالمترین خلیفه در بنی العباس و غیر بنی العباس مأمون بود، درس خونده بود، با سواد، حدیث بلد بود، کلام بلد بود، تفسیر قرآن بلد بود، یعنی بی سواد نبود. مأمون، مأمون عباسی، جلسات علمی که ترتیب میداد، خودش یه پایه علمی بود، جوی نبود که آدم بی سوادی باشه، خوبم بحث امامت رو میشناخت، شیعه رو خوب میشناخت، اعتقادات شیعه رو خوب بلد بود، و ظاهرنم اظهار میکرد که من محب امام رضام، من محب اهل بیت پیغمبرم در ظاهر، جوری که وقتی امام رضا رو به شهادت رسوند یقه چاک میزد، به سر و صورتش میزد، ای وای رضا کشته شد، مرد، یعنی از دنیا رفت، اینجوری وانمود میکرد، جوری که تو تاریخ خیلی ها شک داشتن که واقعا مأمون امام رضا رو کشت، مأمون که خودش این همه علاقه داشت به امام رضا. خیلی از علما شک دارن که ایشون کشته باشه امام رضا رو، به خاطر اون روباه صفتی، اون حیله و مکری که داشت در حکومت کردن. خودش هم چجوری به درک واصل شد؟ یه وقتی با قشون و سپاهش داشت حرکت میکرد، رفته بود به طرف یکی از شهرهای مرزی، ظاهرن ترتوس که فکر میکنم الان طرفهای ترکیه و مثلا اون جاها باید باشه. یه نهر آبی بود، دید یه ماهی خیلی درشتی تو این نهر شنا میکنه. گفت اینجا خیلی جای باصفاییه، تخت من رو رو همین نهر بنا کنید و من میخوام این ماهی رو بگیرم کباب کنم بخورم. پادشاهان بعضی وقتا میرن شکار و بلکه از این کارا تفریحات دارن، اسب و شکار و ماهیگیری و آقا این انداخت این ماهی رو، قلاب انداخت، حالا تور انداخت، هرچی بود ماهی رو گرفت یا براش گرفتن آوردن، این ماهی یک حرکتی کرد، یه مقدار آب ریخت تو یخه مأمون، یک مرتبه لرزش گرفت، لرزید لرزید، هی گفت سردمه پتو بیارید. پتو آوردن، آتیش روشن کردن، اونقدر لرزید تا به درک واصل شد، مرد. بعد این شهر در اون زمان جز سرحدات محسوب می شد، یعنی گاهی وقت تو درگیری ها می افتاد دست دشمن، یه موقع مثلا می افتاد دست مسلمونا. گفتن خب اگه ما قبر ایشون و خلیفه مسلمین رو اینجا بنا کنیم، اونا بیفته دست اونا میزنن خراب میکنن. آمدن تو محراب مسجد اونجا اینو خاکش کردن، دفن کردن و پوشوندن، فقط خودشون میدونستن افرادی که قبر مأمون کجاست. لذا الان کسی اطلاع از قبرش نداره. به اسم اسلام و به اسم اینکه ما از بستگان پیغمبریم، بیشترین ظلم رو اینا نسبت به اهل بیت انجام دادن. بیشترین ظلم رو اینا نسبت به اهل بیت پیامبر مرتکب شدن، که چون ما سالهای قبل در مورد شهادت امام هشتم اینها بحث کردیم دیگه، تکرار مکررات نمیگیم. یه مبحثی رو میخواییم بگیم در مورد آخر الزمان. ظاهراً زمانیه که ما درش هستیم. کلمه آخر از زمان رو من یه توضیح بدم قبلش، چون این واژه آخر از زمان در ملت‌ها و ادیان و مذاهب دیگه هم به کار میره، یعنی مسیحی‌ها و یهودی‌ها و اونا هم قائل به آخر از زمان هستن. بعد ادهی تصور میکنن آخر از زمان یعنی آخر دنیا، یعنی دیگه دنیا بعدش تموم میشه، چنین تصوری دارن از آخر از زمان، در حالی که نه، آخر از زمان به معنی آخر دنیا نیست. اصلا دنیا حالا در بحث فلسفی جداگانه باید بحث کنیم، اینجوری نیست که با این امت ما تموم بشه و به قول بعضی قیامت بشه. قیامت داستانش جداست، اصلا ربطی به این حرف ها نداره. پیامبر اکرم فرمود من ماته فقط قامت قیامتو، کسی بمیره قیامتش برپاست. اونقدر امت های قبل از ما بودن که سوال شد از پیامبر اکرم در روایت امام باقر امیر المومنین که قبل از آدم کی بود، فرمود آدم بود. خب قبل از آدم، فرمود آدم. خب قبل از گفت تا صبح هم بگی میگم آدم. یعنی این نیستش که فکر کنیم فقط ما آمدیم و یه چند هزار سال حضرت آدمه بعد تموم شد رفت و بعد تموم میشه و اصلا این داستانا نیست. آخر از زمان یعنی آخر این دوره، این امت، یعنی که آخر خلقت. و واژه آخر از زمان هم در روایات خود پیامبر ما روایت شده، کلمه آخر از زمان. اصلا به پیغمبر ما میگن پیغمبر آخر از زمان. حالا برای آخر از زمان یک خصوصیاتی گفته شده که خیلی عجیب و غریب برای اون مردم و اون زمان. الان ما چون درش هستیم خیلی تعجب نمی کنیم، ولی شما فکر کن 1400 سال پیش این حرفا وقتی گفته می شد اونا اصلا نمی تونستن تصور کنن. که بنده یه بار با یکی دو نفر از کسانی که در کار کارگردانی و فیلمسازی و اینا بودن گفتم بیایید من روایاتی که در مورد آخر از زمان هست بهتون میدم، کمکت میکنم اینو به صورت یه فیلم در بیارید که بتونید نشون به باب این روایات هست، مردم خبر ندارن از این احادیث. و این احادیث رو وقتی در 1000 سال قبل نگاه میکردی چه عجیب بود، چقدر عجیب و غریب بود. حالا من یه نمونه های کوچیکی از روایات رو میگم چون خیلی روایاتش در این باب که آخر از زمان عجایب و غرایبی روایت داریم به وجود میاد، عجایب و غرایب. مثلا پیامبر خدا میفرماد و تکلم من لم یکن متکلما، در آخر از زمان سخن میگوید چیزی که سخنگو نیست. مثل چی؟ رادیو، تلویزیون، موبایل، اینا حرف میزنن در حالی که اینا سخنگو نیستن، انسان حرف میزنه. اصلا 1400 سال پیش نمیفهمیدن یعنی چی، نمیشد بفهمی که سخن میگوید چیزی که سخنگو نیست. یا پیامبر خدا در مورد موبایل فرمود زمانی میآید دسته تازیانه مرد با او سخن میگوید و با اشارات او او را از حال خانوادهش مطلع می سازد. اونا می گفتن آقا یعنی چی دسته تازیانه حرف می زنه، او را از حال خانوادهش مطلع می سازه. اینا شما الان جدتون درش هستید میگه آقا معلوم موبایل دیگه، باید 200 سال قبل بودی یه آقای بالا منبر اینا رو میگفت، میگفتی بابا خرافات نگید شما شیخا، چقدر خرافه حرف میزنید. روایت میگه در زمان مهدی، آخر از زمان دیگه، طرف در شرق عالم با غرب عالم همدیگر رو میبینن با هم حرف میزنن. خود من زمان مثلا 20 سالم بود 30 سال پیش پیش خودم میگفتم لابد اینا مکاشفه دارن، ولی الان میبینی تو موبایلت تصویری، تماس تصویری حرف میزنی، میبینی اون ور کره زمین باش صحبت میکنی. عجایبی که آخر از زمان میاد که این روایاتو باید نشون بدیم به مردم، بابا اینا معجزه است. 1400 سال پیش اصلا نمیشد تصور کرد اینا رو که پیغمبر ما و امامان ما گفتن به مردم. مثلا میفرماد زنان در آخر الزمان کاسیاتون آریاتن، یعنی لباس تنشونه ولی لختن. طرف هی اون لباس پشم شطور خودشو نگاه میکرد میگفت لباس تنشه ولی لخته، چجوری میشه؟ کاسیاتون آریات نمیفهمیدن، ولی میگفتن پیامبر گفته دیگه. حالا ما چه خوب شد گفتن، حالا نگفتن دروغ بندازن دور. پیامبر اکرم فرمود در آخر از زمان مرغان آتشینی می آیند که در آن زمان وای به حال امت من از آن مرغان آتشین. مرغ آتشی چیه؟ پرنده آتشی؟ هلیکوپتر و هواپیما و بمب میریزه، چه آتشی بدتر از این؟ مرغان آتشین تا 100 سال پیش نمیدونستن یعنی چی، تا 150 سال پیش نمیدونستن مرغان آتشین میان، پرنده های آتشین عجایب بود برای قدیم، عجایب بود اینها. خب بعد وضع مردم چجوری میشه در آخر الزمان؟ اوضاع مردم چجوری میشه؟ روایاتی داریم در این زمینه که تقریبا اکثرش رو ما میبینیم، اکثرش رو، اکثر قریب به اتفاقش رو دیدیم. که بعضی هاشو بنده حالا اونایی که ذهنم یاری میکنه و مربوط به بحث عرض میکنم. مثلا میفرماد در آخر الزمان صدای پای کفش زنها صدای نعل اسب میده، تلق تلق صدا میکنه، پاشنه فلزی در اومده راه میره تلق 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 صدا میکنه. قدیم کفشو چرمی بود، اصلا فلز نبود که. گفتن یعنی چی مگه صدا پا اسب میده؟ موهای زنها مثل کوهان شتر بالا میره، کلیپسا در اومده میزنن قدشون بلند به نظر بیاد. اما یه سری عوارضی هست تو روایات که الان ما شاهدشیم. میفرماد مثلا یکسر و طلاق، طلاق زیاد میشود. آمار دقیق طلاق رو ندارم من، ولی میدونم خیلی زیاده، خیلی زیاده آمار طلاق تو خود کشور ما، از به کشورهای دیگه کار نداریم، کشورهای غربی که اصلا نابودن. و یه سری قوانینی یه دستایی داره تو ایران به کار میبره که این آمار رو ببره بالا. حالا این دستا مال کیان؟ از کجان؟ مثلا یه قانونی هست که پدر و مادر طلاق بگیره، پسر میتونه کفالت مادر رو به عهده بگیره، سربازی نره، به شرط که پدر مادر 5 سال طلاقشون طول بکشه، مراجعه نکنن. میدونید چند صد هزار نفر به خاطر این قضیه طلاق گرفتن که بچهشون سربازی نره، طلاق گرفتن پدر و مادر از هم، چند صد هزار نفر. دستایی هست که آمار طلاق هم میخواد ببره بالا. آقا یک نسل قبل، یعنی هر 35 سال رو یه نسل حساب میکنن، یه نسل قبل تو خانواده ها میگفتن ما تو خانواده اون طلاق رسم نیست، اصلا ما تو خانواده اون طلاق نداریم. شما الان بگرد تو خانواده ای که طلاق نباشه، الان یعنی 30 سال 40 سال گذشته، یه خانواده‌ای که توش طلاق نباشه. خب یکسر و طلاق ما دیدیم اینا شد. خب وقتی طلاق زیاد میشه بعد چی میشه؟ زن بیوه در جامعه زیاد میشه. قرآن به ما دستور داده ون که هل ایاما منکم، با بیوه زنان ازدواج کنید. چرا نگفت با دختر ازدواج کنید؟ دختر ازدواج میکنن. میگه بیوه زن فساد داره، با بیوه زن ازدواج کن بیوه نماند که فساد میشه. بعد فساد بشه چی میشه؟ خب بیوه زن زیاد بشه تو جامعه، نتیجهش چی میشه؟ یه برنامه مستندی بود مال آمریکا بود، اونجا میدونی تقریبا 60-70 سال پیش، 60 سال پیش این حدودا، انقلاب جنسی صورت گرفت که ببخشید هر کس هر جوری بخواد مثل حیوان بدون قانون بتونن ازدواج، نمیشه دیگه بذاریم رابطه جنسی داشته باشن، مرد با مرد، زن با زن، هر جوری که دوست دارن. آقا این اتفاق وقتی افتاد به شدت آمار ازدواج آمد پایین. چرا؟ مرد میگه چرا برم زن بگیرم؟ تو خیابون ریخته نو به نو، رنگ به رنگش، هر شب یه دونه رو میارم، چرا برم زن بگیرم؟ غرغر بشنوم، داد و بیداد بشنوم، منت بکشم؟ ما تن به ازدواج نمیده. بعد خانواده تشکیل نمیشه، فرزندآوری کم میشه، مثل بعضی کشورهای غربی که الان رسیدن به صفر، فرزندآوریشون رسیده به صفر، یعنی رشد که نداره داره پسرفت میکنه، هی داره کم میشه. خب یه ذره کم بشه که اشکال نداره، یه ذره بله، ولی خیلی کم بشه بعضی چیزها رو مثل سد یه ذره آب ازش میره، میشه جلوشو بگیری؟ وقتی زیاد شد دیگه نمیشه، کسی حریفش نیست. یه مقاله بود یکی از دوستان لطف کرد در اختیار من گذاشت، خیلی من اصلا این بحث امشب رو، این مقاله رو دیدم این گفتم این بحث امشب رو مطرح کنم. یه دانشمند آمریکایی، زیستشناس آمریکایی، این میاد یه تحقیقی انجام میده روی موش‌ها. من یه مقدمه‌ای بگم، در میان حیوانات موش یه سری خصوصیات شبیه به انسانه، به خاطر همین موش آزمایشگاهی داریم، گربه آزمایشگاهی نداریم ولی موش آزمایشگاهی داریم. یکیش اینه که موش همه چیز خاره، مثل انسان همه چیز خاره، مثلا گربه همه چیز نمیخوره ولی موش پنیر و گوشت و برنج و گندم و هر چی باشه موش میخوره. یکی روابط اجتماعی موش هاست، گربه سانان منزوی هن، تنها زندگی می کنن، حتی نر و ماده کنار هم زندگی نمی کنن، مادر با بچه هاشه، بچه هاشم یه سنی می رسن می رن. اما موش ها روابط اجتماعی دارن، خانواده های بزرگ دارن. این آقا میاد یک آزمایشی رو ترتیب میده در مورد زندگی موش‌ها که ببینیم به کجا می انجامد اگر ما یه زندگی مرفه درست کنیم برای موش‌ها. سلام. این آزمایش رو هم چند بار تکرار میکنه ها، رو موشهای مختلف هم انجام میده. چی کار میکنه؟ میاد یه جایی رو درست میکنه که هیچ گربهی، ماری، تله موشی، چیزی مزاحم این موشها نباشه. یعنی دشمن بی دشمن. خب انواع و اقسام غذاها و نوشیدنی ها رو هم در اختیار اینا قرار میده که هیچ زحمتی نکشن. گوشت میخوان، گندم میخوان، گردو میخوان، هر غذایی که میخوان. آب رو هم براشون فراهم میکنه در یک محیطی که بتونه رو اینا آزمایش انجام بده، نگاهشون کنه ببینی چی کار میکنن. موش یه خصوصیتی که داره ولوده، یعنی خیلی بچه زاست. بعد در عرض 2 ماه بچه ها دوباره بچه زا میشن. یعنی شما 2 تا موش داشته باشی، 2 ماه دیگه میشن 4 تا، 4 ماه دیگه میشن 8 تا، 2 ماه بعدش 16 تا، 32 تا، همینجور تصاعدی میره بالا. آقا این محیط رو فراهم میکنه، 4 جفت موش در این جا قرار میده. تمام وسایل خانه سازی، لونه سازی، هر چی که اینا احتیاج دارن هم در اختیار اینا قرار میده. شروع میکنه مطالعه کردن رو اینا، ببینه چی کار میکنه. میبینه در روزها و ماهای اول به شدت جمعیت رفت بالا. جمعیت 4 جفت موش، یعنی 8 تا موش، در عرض چند ماه اینا به 600 تا موش رسیدن. آب فراهم، غذا فراهم، بدون دشمن، بهشت دیگه ها. بعد میگه به یه جایی که رسیدن اینا یه کارهای عجیبی میکردن. آمدن با گل و اینها توپ درست میکردن، چیزهای هنری انگار. یعنی توپ گل درست با توپ درست میکردن. الان جامعه ماردی چقدر هنرمند داره، چقدر عکاس داره، چقدر مجسمه ساز داره، چقدر فیلم ساز داریم. خب نمیخوایم بی احترامی کنیم ها، چون روند اینا رو که ببینید میبینید چقدر شبیه به روند جوامع انسانیه. میگه آقا به یه جایی رسید، دیدیم موشها دارن یک رفتارهای ناشایست، یه سری ناهنجاریهایی در رفتار اینا داره مشاهده میشه. چی مثلا؟ میگه دیدیم موشهای نر و بزرگ خیلی خشن شدن و با همدیگه می جنگن، گاهی وقت همدیگه رو می کشن، در حالی که آب هست، غذا هست، همه چی فراهمه. موشهای ماده دیدیم نسبت به بچه های خودشون بی توجه شدن، بدرفتار شدن با بچه ها. بعد عجیبتر دیدیم در روابط جفتیابیشون داره خلل ایجاد میشه، یعنی موشهای نر همجنسگرا شدن و موشهای ماده منزوی شدن. دیگه ازدواج یعنی جفتیابی، تولید مثل بینشون کم شد. یک سری موشها میگیم انگار افسردگی گرفته باشن، میرفتن یک گوشهای قایم میشدن. یه سری موشها بودن اینا فقط شبها برای خوردن و آشامیدن از خونه میامدن بیرون، شبگرد شده بودن. خیلی عجیب. میگه خانواده ها تنوع طلب شده بودن، هی خونه عوض میکردن، هی لونه هاشون عوض میکردن، توی این عوض کردن لانه هم کلی از بچه موشو از بین میرفتن. میگه جوری شد روند از بین رفتن بچه ها شد 96%، یعنی از 100 تا بچه موش فقط 4 تاش زنده میموند. میگه یکی از کارهاشون این بود که میدیدیم جمع میشن دور هم میخوان آب بخورن غذا بخورن تو یه جا، میگه با اینکه اتاقک های زیادی درشون بود همه جام آب و غذا بود، جمع میشدن با هم دعوا میکردن از سر کوله هم میرفتن بالا، که خود این آقا میگه مثل میکده هایی که انسان ها درش جمع میشن و سر و صدا میکنن. یا اصلا جای دیگه آب بود غذا بود، اما انگار یه رقابت عجیبی بینشون در گرفته بود. میگه به جایی رسید جفتیابی و جفتگیری بین اینها تعطیل شد. آخرین بچه موش حالا روزش گفته مثلا در روز چندم به دنیا آمد. آقا یه جامعه ای که نه گربه داره نه شکارچی داره، آب، غذا، لونه، همه چی فراهمه، تولید مثل قطع شد، یعنی بچه زادآوری قطع شد، شدن یک جامعه ای که پیر و بعد یواش یواش همشون مردن، منقرض شدن. این خیلی تعجب میکنه که چرا میاد دوباره این آزمایش رو انجام میده، چون در عرض 2 سال این حدودا منقرض شدن، مردن همشون. میاد مثلا رو موشهای صحرایی انجام میده، ببینید اونا مثلا میگه نه اونا هم همینجوری شدن، جمعیتشون رفت بالا رفت بالا، بعد یه ناهنجاری هایی درشون به وجود آمد، ازدواج، تولید مثل کم شد، به یه جایی رسید قطع شد، منقرض شدن. آقا همین نمونه ها رو ما داریم تو آخر زمان میبینیم. همجنسگرایی قانون در آمده تو کشورهای غربی، یعنی اونقدر زیاد، فکر نکنید اونا خوب خوششون میاد از این کارا، اونا هم گناه میدونن. یعنی تو دین مسیحیت، تو دین یهود، تو تمام ادیان همجنس بازی گناهه، فقط مال اسلام نیست که. این چجوری شده قانون شده؟ از بس زیاد شده. یه روایتی من دیدم که می فرمود خداوند لوات رو حرام کرد برای تداوم نوع بشر. من گفتم حالا پیش خودم موقعی که روایت رو می خوندم، حالا 4 نفر یه گناهی کنن نوع بشر تداومش به هم می خوره. بعد دیدم آره، اگه نهادینه بشه تو جامعه آزاد بشه به هم می خوره. تو زندگی موشها دیدیم، تو این آزمایش، تو جوامع غربی داریم میبینیم چه جور به صفر رسیده رشد جمعیتشون. جامعه‌ای که همه چی فراهم باشه، هیچ دشمنی نداشته باشه. آقا آیه قرآن شما برید تفسیر نگاه کنید لطفاً. لطفاً برید آیات تفسیر نگاه کنید ببینید مفسرین فهمیدن این آیات و همینجوری چیزی گفتن برای خودشون. و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد. اگر دفع کردن خدا بعضی مردم را با بعضی نبود، هر آینه نابود می شدند، عبادتگاه ها، پرستشگاه ها، مساجد. یعنی دشمن، نبود دشمن خودش اصلا وجود دشمن باعث اون پیشرفت میشه. اینا چون موشها دشمن نداشتن، این قوه غضبیه رو باید یه جا خالی کنه. میگه غذا بود ولی اینا هم نوخاری میکردن، موشها گوشت بود، مثلا گندم بود ولی خودشونو میخوردن. خشمو باید یه جا خالی کنه دیگه ها. رقابت رو باید یه جایی، وقتی هیچ چی نیست سر آب خوردن با هم رقابت میکنن. آقا جامعه بشری رشدش در این 100 سال یه مرتبه شدید شد با ناهنجاری هایی که تو روایات ما هم آمده. زمانی میاد مردان به مردان اکتفا میکنن و زنان به زنان، زمانی میآید که مردم مثل حیوان به روی هم میجهند و هیچ کس نیست که بگوید دست نگه دارید. اینا روایات پیامبر مال 1400 سال قبله. قبله مردم می شود پول، قبلگاهشون میشه پول. از هر کوچ کوی و برزنی صدای ساز و آواز می آید. قدیم یارو می خواست ساز و آواز، باید مطرب می آمد، می زد، می خوند. مگه چقدر مطرب داریم؟ چقدر داشتیم؟ توی شهر دو دسته دست مطرب بوده مثلاً، برای عروسی ها دعوت می کردن. روایت میگه از هر کوی و برزن صدای آهنگ میاد، طرف به خودش میگفت چجوری میشه، یعنی همه جا مطرب نشسته میزنه. الان ما میبینیم سوار ماشین میشیم آهنگه، میری تو مغازه آهنگه، میایی تو خونه آهنگه، همه جا رو گرفته دیگه. این حالا هر چی یه آهنگ، یکی اسلامی یکی غیر اسلامی یکی نمیدونم. این که میگن آقا جامعه داره رو به پیری میره، یه مدت بود اون اوائل انقلاب گفتن ایست دوتا بچه کافیست، تبلیغ میگه روحانیون بالا منبر میگفتن، بعد بعضی علما که مخالفت میکردن گفتن اینا چقدر عقب بوندن این علما. بعد الان رسیدن که نه چه غلطی کردیم، چه غلطی کردیم، چون جامعه داره میره رو به پیری، فرزند آوری کم شده، خانواده ها خیلی همت کنن یه دونه الا دوتا دیگه از دستشون در میره. مال ایران هم نیست، اسرائیل یه برنامه بود مال مستند اسرائیل، یهودیاشون، یهودی ها یعنی دیندارشون، بچه زیاد داشتن، لائیکا اونام لائیک دارن دیگه، میگفت یا ندارن یا یه دونه بچه، یا ندارن یا یه دونه. چه ارتباطی هست بین دین و فرزندآوری؟ آقا چرا اسلام این دین الهی اینقدر رو ازدواج میگه باید قاعده داشته باشه، قانون داشته باشه، هر کسی با هر کسی ارتباط نداشته باشه، دختر و پسر با هم ارتباط نداشته باشن؟ چون عاقبت کار رو نمیبینی چی میشه، که عاقبت کار رو نمیبینی چی میشه. یه باز برنامه مستندی بود مال خود ایران، یا مصاحبه‌گری مصاحبه میکرد با خانم، آقا چه خانم چرا ازدواج نمیکنی؟ یکیشون گفت آقا شوهر نیست. گفت شوهر پیدا بشه من همین وسط خیابون عقد میکنم. زنه میگفت، دختره، مرد تن به ازدواج دیگه. روایت هم داریم ها، میگه کفا خرج مردان، درآمد مردان کفاف نمیدهد خرج زنانشان را، نمیتونه تأمین کنه اون بریز به پاچه خانومو. پناه بر خدا. فقط باید دعا کنیم امام زمانون بیاد، والا تو این دوره آخر از زمان من یه سری روایاتو نخوندم، این موقع به کسی که اهل سیاست بر نخوره، والا چیزهایی گفته که الان میبینید شما تو جامعه. امانتداران خیانتکار میشوند، امانتداران یعنی کسانی که تو جامعه به عنوان امین شناخته میشن میشن خیانتکار، مثلا کی؟ وزرا و وکلا، اونا امانتدار جامعه هن دیگه، وزیر فلان جا و وزیر میشن خیانتکار. فقهای آخر از زمان، پیامبر اکرم میفرماید شرار و خلق الله، بدترین خلق خدایند، بدترین خلق خدا. من نمیگم، شما این موقع حدیث داریم از پیامبر اکرم، میگه هر فتنه ای از اینان آغاز میشود و هر فتنه ای به اینان برمیگردد. تمام فتنه ها زیر سر فقهای آخر از زمانه. حدیث امام صادق میفرماد شیعیان ما گروه گروه از دین خارج میشوند، گروه گروه، و ربقه اسلام رو از گردنشون باز میکنند. مؤمن میبیند فساد در جامعه را، اما توانایی ندارد که منع کند. نمیتونه بگه نکنید، به کی میتونی بگی نکنید؟ چی میشه آخر از زمان؟ پیامبر خدا فرمود آتش جنگ از هر کجا فرو می نشیند از جای دیگر بر می خیزد. هر جا جنگ تموم میشه از یه جا دیگه میزنه بیرون. فرزندان به پدر و مادر احترام نمیگذارن، حرمت از بین میره. پیوندهای خانوادگی ضعیف میشه، گسسته میشه. تو این دوره عزیزان به قول آیه قرآن قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتون از آتش نجات بدید، خودتون و اهلتون از آتش نجات بدید. این تلویزیون، این رسانه ها، ماهواره، چقدر ما تو روایت داریم آقا با هر کسی نشست و برخاست نکنید، چقدر حدیث داریم، اصلا چقدر حدیث در باب عزلت داریم، از مردم کناره گیری کن، مخصوصا آخر از زمان. کتابای اخلاقی رو، حدیثی اخلاقی رو باز کنید، بابی داره در باب عزلت. شما تو خونتون بشینی عزلت گزیدی؟ نه، تلویزیون که روشن میکنی، اونایی که دارن فیلم بازی میکنن اونا تو خونه شما، تو خونه شما با هم حرف میزنن، تو خونه شما با هم برخورد میکنن، سلیقه هاشون و لباس پوشیدن هاشون و میان تو خونه شما با شما زندگی میکنن. بعد عجیبه که تمام افراد کره زمین این تلویزیون تو خونه هاشونه، به خاطر همه داریم مثل هم میشیم. قدیم هر قومی لباسی داشت، الان لباس رئیس جمهور آمریکا رو تو دهاتای قوم برو ببین طرف میپوشه، زن رئیس جمهور آمریکا یه دامن میپوشه، خانوما توی دهات میپوشن، حالا یا فیکشه یا اصلیش. الان لباس رسمی تو دنیا چیه؟ کت و شلوار. یه عده از اقوام هم که به زور لباساشون رو کردا مثلا یا نمیدونم کجا بعضی عربا یا اونم به زور بعضی هاشون پیر مرداشون لباساشون رو حفظ کردن، بقیه دارن هم رنگ میشن دیگه. فقط هم لباس میشیم؟ نه، هم سلیقه میشیم. هم سلیقه میشیم، هم فکر میشیم. و این یه چیزی کسی نمیتونه جلوشو بگیره. فقط اون صاحب امر باید بیاد که اینو درست مدیریت کنه. ویلا معلوم نیست چی میشه، مثل اون خانواده موش ها میشه، نسل بشر بره رو به انقراض. باید درست مدیریت بشه. وقت گذشت، ببخشید دیگه صحبت ها ناقص مون. اما وقتی امام صادق صحبت کرد در مورد آخر الزمان، گفتن آقا تون دوره چی باید کرد؟ امام که غائبه. فرمود به همانی که میدانید بچسبید، به همانی که از قبل اعتقاد داشتید بچسبید تا امامتون بیاد، و الا اونقدر جامعه فاسد شده است از اسلام نمیشه حرف بزنی، از اسلام نمیشه چیزی بگی. دو دستی باید ایمانتو بچسبی، دینتو بچسبی تا امامت بیاد، مصلح بیاد و این فسادو جمع کنه. فسادی که کل دنیا رو گرفته و ایران رو هم گرفته. روایت میگه ایشون میاد وقتی که زمین رو فساد گرفته، ایران جزو زمین نیست، ایران از همه چی بیشتر فساده. اینا سیاسی نیست، اینا حقیقت جامعه است. منم نگم شما میدونید، نمیدونید، همه تون میدونید. آقا جان بیان انشاءالله، اون دست یداللهی فساد رو بردارن از روی زمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به الموت، اللهم كن لولي الحجة صلواتك